با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان به طور غیر مستقیم از طالبان خواسته که به میز مذاکرات برگردند. اختلاف‌های مرزی با ایران و پاکستان، وزیر سرحدات اقوام و قبایل در این مورد سخن گفته. و امروز 11 فوریه برابر است با روز جهانی آموزش دختران در علوم طبیعی. نه صبح وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با شما خواهم بود. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط های ایران میگوید به طالبان گفته که با تشکیل حکومت در افغانستان مخالف است که از راه زور و خشونت به قدرت برسد. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 56 جنگجوی طالبان در ولایت بلخ خبر می‌دهد و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با همتای چینایی شی جین پینگ گفتگوی تلفنی کردند. مشروع خبرها. ایران میگوید به طالبان گفته با تشکیل حکومت در افغانستان مخالف است که از راه زور و خشونت به قدرت برسد. بهادر امینیان سفیر ایران در کابل این را دیروز در دیدار با میرویس ناب معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفت. سفیر ایران جزئیات نداده که مقامهای کشورش چه زمان در این مورد سخن گفتند، اما اخیراً یک هیئت دفتر سیاسی طالبان در قطر به ایران رفته و با مقامهای ارشد آن کشور دیده بود. در خبرنامه وزارت خارجه افغانستان به نقل از بهادر امینیان سفیر ایران در کابل گفته شده که تهران از آتش‌بس و حفظ دستاوردهای 20 سال اخیر در افغانستان حمایت میکند. در اعلامیه همچنان آمده که حکومت افغانستان بر نقش ایران در ایجاد اجماع منطقه‌ای برای صلح تاکید دارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید 56 جنگجوی طالبان در ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ کشته شدند. در خبرنامه این وزارت گفته شده جنگجویان دیروز در نتیجه حملات هوایی در قریه های آقتپه و گورتپه کشته شدند. بر اساس خبرنامه شمار از قماندانان ارشد طالبان نیز مشمول کشته شده ها هستند. وزارت دفاع افغانستان ادعا کرده که در این حملات هوایی دو مرکز طالبان و یک انبار مهمات آنها را نیز از بین برده است. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا تبصره نکردند. منابع مستقل هم تا اکنون در مورد وارد شدن تلفات سنگین به طالبان در ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ چیزی نگفتند. در نزدیک یک پوسته اردوی ملی در منطقه جویغازی ولسوالی شیندند ولایت هرات دیشب انفجار رخ داد. عبدالوحید قتالی والی هرات بر رادیو آزادی گفت یک موتر از نوع تونس مملو از مواد منفجره پیش از رسیدن به هدف منفجر شد. به گفته او در این رویداد به نیروهای امنیتی تلفات وارد نشده است. قتالی افزود طالبان پس از حملات ناموفق بر ساختمان‌های شاروالی و ولسوالی شیندند اقدام به این کار کردند. طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای نخستین بار با همتای چینایی شی جین پینگ گفتگوی تلفنی کرده. بر اساس اعلامیه قصر سفید، بایدن در مکالمه تلفنی دیروز نگرانی های اصلیش را در مورد پالیسی های اجباری و غیر عادلانه اقتصادی چین، سرکوب ها در هنگ کنگ، تخطی های حقوق بشری در ولایت شینجیانگ و اقدام های رو به افزایش چین در منطقه با شی جین پینگ شریک ساخته است. روابط دو قدرت بزرگ جهان به خاطر مسائل اقتصادی، سیاسی و حقوق بشری از دیر زمان کاهش یافته. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا که چین را به خاطر همگیری ویروس کرونا مسئول می‌داند، از ماه مارچ پارسال با شی جین پینگ گفتگو نکرده بود. قصر سفید می‌گوید که اکنون رئیس جمهور بایدن و شی در مورد همگیری این ویروس چالش‌های مشترک روی مسئولیت صحی، تغییرات اقلیمی و جلوگیری از گسترش اسلحه با هم گفتگو کردند. رئیس جمهور ایران میگوید دوران تحریم ها و جنگ اقتصادی تمام شده. حسن روحانی دیروز در مراسم تجلیل از 42مین سال روز انقلاب اسلامی سال 1979 در یک سخنرانی که از تلویزیون دولتی آن کشور پخش شد در میدان آزادی تهران سخن گفت.
تحریم، کرونا، فشار رسانه‌ای و جنگ روانی، تهدیدهای نظامی، چهار تهدید در چهار جبهه در یک سال گذشته ما را تهدید کرد. دوران تحریم حد اکثری تمام شد. دوران جنگ اقتصادی تمام شد. جنگ دیگر نیست. فشار حد اکثری همه فهمیدند که شکست خورده.
در ماه فوریه سال 1979 میلادی نیروهای مسلح انقلاب اسلامی کنترل ایران را در دست گرفتند. سپس رژیم شاهی محمد رضا شاه پهلوی سرنگون شد و به جای او آیت الله روح الله خمینی رهبر ایران شد. از آن زمان تا اکنون روابط ایالات متحده آمریکا و ایران با تنش‌های خیلی جدی به امراه بوده است. یولیا ناوالنیو و همسر الکسی ناوالنی منتقد اصلی کرملین بدون ارائه دلایل روسیه را به قصد جرمنی ترک کرده است. او دیروز از مسکو پرواز کرد و عصر همین روز به فرانکفورت رسید. تلویزیون جرمنی دویچ وله گزارش داده که یولیا از ساحه ترانزیت میدان هوایی فرانکفورت بیرون نشد، اما شمار از همراهان او تایید کردند که با آنها در پرواز یک جا بوده. در حال حاضر الکسی ناوالنی همسر یولیا در مسکو زندانی است. محکمه روسیه او را در 2 فوریه به خاطر تخطی از قوانین مجازات به 2 سال و 8 ماه زندان محکوم کرد. طرفداران الکسی ناوالنی و کشورها و نهادهای غربی خواهان رهایی فوری او از زندان شدند. و چین میگوید یک سفینه فضایی را با موفقیت در مدار مریخ قرار داده. خبرگزاری شینهوا دیروز اعلام کرد که سفینه فضایی تحقیقی تیان وان پس از حدود 7 ماه سفر از زمین با موفقیت وارد مدار مریخ شد. به گفته خبرگزاری سفینه شامل یک مدارگرد و یک مریخ نورد است. انتظار می رود مریخ نورد آن در اواخر امسال از سفینه فضایی جدا شود و به سطح مریخ فرود آید. سپس در جریان حدود 3 ماه اطلاعات مربوط به آبهای زیرزمینی و نشانه های احتمالی حیات را جمع‌آوری می‌کند. مدارگرد چینی برای 2 سال به جمع‌آوری اطلاعات در مدار مریخ ادامه خواهد داد. این نخستین بار است که چین موفق می‌شود یک سفینه فضایی را به مریخ بفرستد. یک روز پیش از این امارات متحده عربی نیز به این موفقیت دست یافت. تا اکنون تنها آمریکا توانسته 8 بار موفقانه در سطح مریخ فرود آید. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. 9:08 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان به طور غیر مستقیم از طالبان خواسته که به میز مذاکرات برگردند. اختلاف‌های مرزی با ایران و پاکستان، وزیر سرحدات اقوام و قبایل در این مورد سخن گفت.
خط دیوران و مرزهای ما با سایر کشورها به طرق مختلف نقض شده است.
با گذشت هر روز از جنگ به شمار آوره‌های جنگی در ولایت بغلان افزوده می شود.
3 ماه میشه که از قری خود از جای خود به جای شدیم. جنگ است، جنجال است، روزمره مرگ است، کشتن است.
امروز 11 فوریه برابر است با روز جهانی آموزش دختران در علوم طبیعی. در افغانستان دختران در این رشته ها تا چه حد آموزش دیدند؟
در بعض مسابقات ربات های ورزشی ساختن، در بعض مسابقات ربات های زراعتی ساختن.
حکومت هنگری از تمدید جواز آخرین ایستگاه خبری مستقل رادیویی در آن کشور خودداری کرده. یک نگاه کوتاه هم داریم با آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه باشید. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان به طور غیر مستقیم از طالبان خواسته که به میز مذاکرات برگردند. رولاند کوبیا در واکنش به سفرهای خارجی طالبان میگوید صلح راه حل را میتوان در میز مذاکره با افغانها دریافت. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد ناامنی ها در کشور ابراز نگرانی کرده و از مذاکره کنندگان در دوحه خواسته است تا روی پایان دادن به خونریزی ها تمرکز کنند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
از حدود یک ماه به این سو گفتگوهای صلح بین افغانها در دوحه پایتخت قطر متوقف شده و این مسئله افغانها و متحدان بین المللی دولت افغانستان را نگران ساخته است. رولاند کوبیا نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید صلح و تحقق آرزوهای مردم افغانستان از طریق مذاکره با افغانها امکان پذیر است. آقای کوبیا شب گذشته در توییتر نوشت که مسافرت به کشورهای خارجی نمیتواند حاکمیت کامل را دوباره حاصل کند که از مدت‌ها انتظار آن برده بشود و همچنان نمیتواند از نفوذ خارجی بکاهد. رولاند کوبیا این توییت را در عکس‌العمل به یک توییت محمد رضا بهرامی سفیر سابق ایران در کابل نوشته است. رضا بهرامی نوشته که اگر طالبان می‌خواهند ثابت کنند که از گذشته خود فاصله گرفتند و واقعاً به یک توافق سیاسی پایبند هستند، باید به گفتگوهای صلح برگردند و جنگ را متوقف سازند. هیئت رهبری دفتر سیاسی طالبان در قطر اخیراً به کشورهای پاکستان، ایران، روسیه و ترکمنستان سفرهای را انجام داده. در جریان این مسافرت‌ها دولت افغانستان گفت به جای این کار طالبان باید صلح را در اولویت قرار دهند. در این حال شماره از اعضای هیئت افغانستان نیز از شهر دوحه به کابل بازگشته و مقامات افغان دلیل آن را شخصی و موضوعات خانوادگی ذکر کردند. درخواست بازگشت طالبان و گفتگوهای صلح در حال صورت گرفته که هنوز هم خشونت‌ها در افغانستان همچنان ادامه دارد. فقط دیروز 10 فوریه سه انفجار شهر کابل پایتخت افغانستان را به لرزه درآورد و منجر به کشته شدن 2 تن به شمول عامر حوزه 5 امنیتی و زخمی شدن چند تن دیگر شد. یک روز قبل از آن 4 کارمند وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان به شمول مسئول ریاست این وزارت در ولایت میدان وردک در اثر یک حمله مسلحانه در منطقه باغ داوود در غرب کابل کشته شدند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید سیلاب خون در کشور جاری است و به گفته او خاتمه جنگ مسئولیت افغان هاست. شهرزاد اکبر با انتقاد از گفتگوهای بین افغانها در دوحه از طریق توییتر نوشته در چنین شرایط چرا هر دو طرف برای جلوگیری از خونریزی تمرکز نمی کنند؟ ما تلاش کردیم از طالبان بپرسیم که آنها چه وقت به مذاکرات بین افغانها باز خواهند گشت، اما مسئولان مطبوعاتی آنها در این مورد چیزی نگفتند. طالبان قبلا گفته بودند که گفتگوهای بین افغانها در دوحه متوقف نشده و این گونه تأخیرها یک امر طبیعی است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
9:13 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در مورد بیجا شده های بغلان تا دقایق بعد برایتان خواهیم گفت. همچنان نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. اما پیش از آنها، وزیر سرحدات اقوام و قبایل افغانستان از بروز مشکلات و اختلافات در مناطق مرزی با پاکستان و ایران خبر می‌دهد. محب‌الله صمیم در برنامه سالانه حسابدهی دولت به ملت گفت که همسایه‌های افغانستان خطوط مرزی را نقض کردند، اما او تأکید کرد که تلاش‌ها برای حل این مشکلات ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محب‌الله صمیم وزیر سرحدات و قبایل افغانستان گفته که همسایگان شرقی و غربی افغانستان مرتکب تخلفات مرزی شدند. آقای صمیم روز چهارشنبه در جلسه گزارشدهی دولت به ملت گفت که مواردی از نقض خطوط مرزی شناسایی و با حکومت در میان گذاشته شده است.
دوران فرضی کرخی
خط دوران و مرزهای ما با سایر کشورها به طرق مختلف نقض شده است. وزارت سرحدات و قبایل مطابق سیاست خود این تخلفات را شناسایی و کرده است و اقدامات بیشتر را برای جلوگیری از آنها انجام خواهد داد. در 925 کیلومتری مرز با ایران اسکله‌های مرزی تمدید شدند و پس از دهها نقاط سفری دوباره اهداف و مشخص شدند.
او په نخښه.
وزیر سرحدات و قبایل افغانستان گفت که تخریب کرانه های جنوبی آمو نیز تایید شده است که همساله در فصل بهار با طغیان آب بخشای از خاک افغانستان زیر آب می روند. اما او در مورد تخلف‌های مرزی همسایه‌ها توضیح بیشتری نداد. از سوی دیگر به ادامه حسابدهی دولت به ملت، حبیب الرحمن رئیس انسجام امور کوچی‌ها گفت که هرچند در مقایسه به گذشته برای کوچی‌ها بیشتر کار شده، اما هنوز هم با مشکل‌های زیادی روبرو هستند. او همچنین گفت که برخی برای تأمین منافع شخصی خود کوچی‌ها را تنها به یک قوم نسبت می‌دهند و این امر آنها را از حقوقشان بی‌بهره کرده است.
هیچ کس باید این گونه اشتباه نکنند که کوچیان را محدود به قوم میکنند. با در نظر داشت تاریخ افغانستان، کوچیان قوم نه بلکه قشر هستند. هر آن کسی که به قوم منسوب میکنند، آنان یا مافیای زمین هستند یا به گونه منافع خود را در خطر میبینند که این گونه موضوعات را مطرح میکنند. ما با ثبوت و شواهد میگویم که کوچی قوم نیست بلکه قشر است.
او اگرچه مشخص نکرد که چه کسانی این موضوع را چنین مطرح می کنند، اما افزود که از دامن زدن به این موضوع دست بردارند. رئیس انسجام امور کوچی‌ها کوچیگری را در منطقه و جهان فرصت بزرگ اقتصادی خواند. آقای حبیب الرحمن همچنان گفت که در یک سال گذشته بیش از 5000 کوچی پاسپورت و تذکره الکترونیکی گرفتند. او افزود که به دلیل گسترش ویروس کرونا تنها 70% از 202 میلیون افغانی بودجه اداره کوچی ها در سال 1399 مصرف شده است. رئیس اداره انسجام امور کوچی ها افزود که برای کودکان کوچی 231 مکتب وجود دارد و 59 مکتب آن ساختمان ندارد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، حالا 9:17 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با گذشت هر روز از جنگ و شمار آواره های جنگی در ولایت بغلان افزوده می شود. در 3 ماه اخیر نزدیک به 6000 خانواده از خانه هایشان بیجا شدند. اکثر آنها کسان هستند که بارها آواره شدند و اکنون در سرمای زمستان در وضعیت بد در خیمه ها بسر می برند. بیشتر در این گزارش.
سرنوشت نامعلوم ده ها هزار آواره جنگی در بغلان که به تازگی از نقاط مختلف این ولایت بیجا شده اند. کسانی که به تکرار آواره شده اند و زندگی آرام در خانه برایشان یک رؤیا شده است. شاه محمود از قریه حسین خیلی پلو خمری از همین هاست که میگوید
منگه ده جنگو لسل دیر هر کال ده دری کال کی گیسی منگه هر کال دو دفعه در دفعه لکوره بکوره کی گو آواره کی گو.
ما از دست جنگ ها 3 سال است که هر سال 2-3 بار آواره می شویم، ولی از همین ماه میزان امسال تا حال 7 بار آواره شده ایم. آوارگی های پی در پی زندگی ما را به گند کشیده است. هست و بود ما از میان رفت، کشت و کار ما نابود، بچه ها از مکتب و مدرسه باز ماندن و خود ما در خانه های کرایی روزگار سختی را سپری می کنیم.
این دهقان 35 ساله که 1 ماه قبل از ساحه زمان خیلی پلو خمری بیجا و حالا با فامیل 8 نفریش در گوشه از شهر پلوخمری مرکز ولایت بغلان زندگی می کند می گوید سرنوشت مبهم و نامعلومی دارند و همین موضوع همه آوارگان بغلان را در رنج قرار داده است. او از کمیهری دولت در حق آوارگان مانند خودش نیز شکایت دارد و می گوید تا حال از کمک های بشر دوستانه دولت و سایر نهادهای مددرسان چیزی دریافت نکردند. این تنها شاه محمود نیست که به دلیل جنگ و ناامنی مجبور به ترک خانه اش شده، بلکه به گفته مقامات ده ها هزار نفر دیگر در همین چند ماه اخیر به تعداد آوارگان قبلی افزوده شدند. مانند حاجی عبدالله 38 ساله آواره دیگری از ساحه حسین خیلی پلو خمری که میگوید از خانه به دوشی های تکراری خسته شده اند و باید راهی برای برگشت دائمی به خانه هایشان پیدا شود. حاجی عبدالله که 2 ماه است با فامیل 18 نفریش در گوشه از شهر پلو خمری زندگی میکند میگوید اگر طرف های درگیر راهی برای پایان جنگ پیدا نکنند مردم بیچاره تر از پیش می شوند.
3 ماه میشه که از قری خود از جای خود به جای شدیم. جنگ است، جنجال است، روزمره مرگ است، کشتن است. هیچ روزی نداریم. مشتک ما بی طالب مان، خود ما بی روزگار ماندیم. قریه سرخ آتش شده است به ما. این مردم در جنگ سوختن. از طالب و از دولت ما خواهش داریم که امن بیارد، کمک از دولت نمیخوایم، امن میخوایم از دولت هم که جدی منطقه امن بیاره، در تمام افغانستان امن بیاره.
اینها اکثرا از ساحات دندغوری، دند شهاب الدین و ساحه کلگی که اخیرا شاهد درگیری های بود بیجار شده و تعداد اندکشان در خیمه ها و بقیه در خانه های کرایی یا اقاربشان زندگی می کنند. شریف الله شفق رئیس اداره مهاجرت ولایت بغلان می گوید در پی ناامنی های اخیر هزاران فامیل بیجار شده اند.
یعنی از 3-4 ماه 2020 تقریبا 6000 فامیل بیجار شده که تقریبا ما تانستیم به حدود 1500 فامیل رسیدگی بکنیم و بقیه هم سروی به شدت جریان دارد که در بغلان برای اولین بار است که 6-7 تیم وجود دارد.
به گفته او در سال روان خورشیدی بیش از 20000 فامیل در بغلان به دلیل جنگ و ناامنی مجبور به ترک خانه هایشان شدند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد افغانستان که در آن می نویسد رئیس جمهور نو امریکا جو بایدن در رابطه با افغانستان باید یک تصمیم مشکل را اتخاذ کند. در این مطلب به توافقنامه بین امریکا و طالبان که در 29 ماه فوریه سال گذشته در قطر امضا شد اشاره شده که به اساس آن امریکا باید تا ماه می تمام سربازان خود را از افغانستان خارج نماید. ولی حالا که زمان بیرون کردن 2500 سرباز باقی مانده امریکا از افغانستان نزدیک می شود، مانند اکثر مقامات امریکایی و ناظران سیاسی، روزنامه واشنگتن پست هم به این نظر است که تصمیم در این مورد بسیار دشوار می باشد، زیرا در این موافقت نامه آمده است که امریکا در حدود 1.5 سال تمام سربازان خود را از افغانستان خارج کند، اما به این شرط که طالبان رابط خود را با سازمان تروریستی القاعده قطع نمایند و خشونت را کاهش بدهند. واشنگتن پست می افزاید طالبان تعهد خود برای قطع رابط را با القاعده به جا نیاورده. بسیار افغان‌ها و مقامات حکومتی این کشور به این نظرند که طالبان نه تنها خشونت را کاهش ندادند، بلکه بعد از امضای موافقتنامه با آمریکا خشونت را بیشتر ساختند. اما طالبان ادامه می‌کنند که تشدد را کم کردند و حملات بر شهرها را متوقف ساختند. به نوشته واشنگتن پست، موضوع خروج قوای آمریکا از افغانستان یک موضوع است که از رئیس جمهوری پیشین دونالد ترامپ به جو بایدن رئیس جمهوری فعلی به میراث مانده است. از همین سبب تصمیم گیری در مورد آن برای رئیس جمهور بایدن مشکل است، زیرا برای فکر کردن زمان کافی وجود ندارد. قبل از این یک تعداد از رسانه‌های دیگر آمریکایی هم گفتند که بایدن در پهلوی افغانستان اولویت‌های دیگر داخلی و جهانی دارد که باید با آنها بپردازد، اما برای خروج آخرین عسکر آمریکایی از افغانستان زمان زیاد ندارد و مجبور است که اولویت را به افغانستان بدهد. وزیر دفاع آمریکا و مقامات دیگر این کشور گفتند که موافقتنامه قطر باید بازنگری شود. نشریه شورای رابط خارجی Foreign Relation Council هم در شماره اخیر خود در رابطه با خروج قوای آمریکا از افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است. در این مطلب علاوه بر حضور فعلی 2500 سرباز آمریکایی در افغانستان، به 6346 قراردادی آمریکایی هم اشاره شده است که در افغانستان حضور دارند. نشریه شورای رابط خارجی می نویسد بیشترین تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان در سال 2011 حضور داشتند که از 100000 نفر بیشتر بودند. نشریه می نویسد اگر طالبان واقعا طبق موافقتنامه با آمریکا عمل کرده، با القاعده رابط خود را قطع نموده و تشدد را کمتر ساخته باشند، در آن صورت آمریکا هم باید تعهد خود را به جا آورد. نشریه به این سوال که جو بایدن چی انتخابی را در پیش دارد، این سه جواب را نوشته است. اول اینکه تمام سربازان خود را بیچون و چرا از افغانستان خارج کند. دوم، با این توجیه که طالبان از موافقتنامه تخطی کردند، حضور قوای خود را در افغانستان تا مدت نامعلوم دوام بدهد. و سوم اینکه با طالبان صحبت کند و مهلت حضور قوای خود در افغانستان را تمدید نماید. اما باید انتظار شد و دید که گروه مطالعه افغانستان تحت رهبری جنرال متقاعد جوزف دانفورد در این مورد چی پیشنهاد ارائه خواهد کرد.
امروز 11 فوریه برابر است با روز جهانی آموزش دختران در علوم طبیعی. سازمان ملل متحد این روز را برای جلب حمایت دولت‌های جهان برای اهمیت آموزش دختران و زنان در رشته‌های علوم طبیعی نامگذاری کرده. بر اساس آمار جهانی، دختران و زنان در آموزش رشته‌های علوم طبیعی، مهندسی، تکنولوژی و ریاضی تنها 30% سهم دارند. در گزارش به همین مناسبت نگاهی داریم به سهم دختران افغانستان در آموزش این رشته‌ها.
در افغانستان وقتی سخنی از آموزش و کار دختران در عرصه فناوری است، نام تیم روباتیک افغانستان به زبان‌ها جاری می‌شود. فرزانه نیکپور مسئول دفتر فکر برتر یا تیم روباتیک میگوید
این هر مسابقات جهانی شرکت میدن و به هر مسابقه همو روبات از طرف همو خود مسابقه همو کسایی که بنیانگذار مسابقه بودن برای از اینا داده میشد و اینا میساختن که در بعض مسابقات روبات های ورزشی ساختن، در بعض مسابقات روبات های زراعتی ساختن و به امکان هم که در بخاطر ویروس کرونا چهار دستگاه ساختن که یک دستگاه بدیل ونتیلاتور هست و دستگاه ویدیوفونی هست.
اما همه دختران در افغانستان این بخت را ندارند. بیشتر دختران با چالش‌های سنت‌های اجتماعی، محدودیت منابع و فرصت‌های آموزشی و جنگ روبرو هستند. اگرچه در مکاتب دختران 45% دانش آموزان را تشکیل می‌دهند، ولی در آموزش‌های عالی تنها 28% دانشجویان دختر هستند. چنانکه حنیف فرزان معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگوید از لحاظ قانونی مانعی در آموزش دختران در رشته‌های تحصیلی نیست.
در تمام بخش‌های آموزشی برای دختران توجه لازم صورت گرفته و زمینه‌های بهتر تحصیلی با در نظر داشت مکانیزم‌های مشخص برای آنها فراهم گردیده است. در بخش آموزش علوم طبیعی و ساینس نیز توجه خاص برای طبقه اوناس در نهادهای تحصیلات عالی در افغانستان صورت گرفته و همین اکنون تعداد زیاد دختران در نهادهای تحصیلات عالی مصروف آموزش در بخش علوم طبیعی و ساینس هم.
اما آمار چیز دیگری میگویند. به گفته محمد شهیم رحیمی، مدیر دیتابیس و گزارش‌دهی معاونیت امور محصلان پوهنتون کابل، از مجموع دانشجویان رشته انجینری 20%، رشته علوم کامپیوتری 33% و رشته علومی که شامل فیزیک، ریاضی، بیولوژی و کیمیا می شود 47% دختر هستند. با این حال اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در تلاش افزایش سهم دختران در آموزش رشته های علوم فناوری، مهندسی و ریاضی است. این اداره قصد دارد مرکز آموزشی را به نام استیم تأسیس کند. استیم مخفف علوم فناوری، مهندسی و ریاضیات است، اما حوزه تحصیلی وسیع‌تری را در بر می‌گیرد. رشته‌های استیم از زمان‌های گذشته تا کنون بیشتر ویژه مردان بوده و دختران اغلب دنبال کننده این مسیر شغلی نیستند. به گفته مسئولان اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی، انستیتوت استیم قرار است در محوطه پوهنتون کابل ساخته شود. حکیم شاه هاشمی، رئیس عمومی پلان و پالیسی این اداره، بر رادیو آزادی گفت:
مرحله اول رشته‌ای که در این انستیتوت در نظر گرفته میشه رشته‌های ساینس، تکنولوژی، انترپرنورشپ یا تشبث، آرت و همچنان ریاضی. همین رشته‌ها در این تدریس شود. انستیتوت دو دوره تعلیمی داره، یکی از صف 10 الی 12 و دوره دومش صف 13 الی 14.
اما دختران چرا کمتر به این رشته علاقه دارند؟ اسکر موسوی، جامعه شناس، ذهنیت جا افتاده میان مردم را عامل اصلی حضور کمرنگ دختران در این بخش می داند.
تمام جهان هست، این حضور بسیار غلبه داره. به معنا که خانم ها را بیشتر فکر می کنند که در حوزه‌های علوم اجتماعی و انسانی ممکن استعدادشان شکوفا شود. در حوزه‌های علوم ساینسی اونجا خودشان تبارو زدن، مخصوصا که رشته‌های مانند مثلا انجینیری و اینا که جنبه‌های عملی هم داره در ساحه، که این هم محدودیت‌های فرهنگی برش وجود داره.
حضور کمرنگ دختران و زنان در رشته‌های استیم مسئله جهانی است. مهندسی، فناوری، ریاضیات و علوم طبیعی بخش‌هایی‌اند که حضور دختران در آن کم رنگ است. آمارها نشان می‌دهد که اکنون کمتر از 30% پژوهشگران در سراسر جهان زن هستند. به همین دلیل سازمان ملل متحد 11 فوریه را روز جهانی آموزش دختران در علم نام نهاده است. هدف از نامگذاری این روز به این نام جلب توجه دولت‌ها به آموزش دختران و زنان در این رشته هاست.
اکنون هم سرخط خبرها در ساعت 9:30 ایران میگوید به طالبان گفته با تشکیل حکومت در افغانستان مخالف است که از راه زور و خشونت به قدرت برسد. بهادر امینیان سفیر ایران در کابل این را دیروز در دیدار با میرویس ناب معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفت. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 56 جنگجوی طالبان در ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ خبر می‌دهد. در خبرنامه این وزارت گفته شده جنگجویان دیروز در نتیجه حملات هوایی در قریه‌های آق‌تپه و گورتپه کشته شدند. در نزدیک یک پسته اردوی ملی در منطقه جویغازی ولسوالی شیندند ولایت هرات دیشب انفجار رخ داد که تلفات به همراه نداشته است. والی هرات به رادیو آزادی گفت یک موتر از نوع تونس مملو از مواد منفجره پیش از رسیدن به هدف منفجر شد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا برای نخستین بار با همتای چینایی شی جین پینگ گفتگوی تلفنی کرده. بر اساس اعلامیه قصر سفید بایدن در مکالمه تلفنی دیروز نگرانی های اصلیش را در مورد اقدام های جاه‌طلبانه و غیر عادلانه اقتصادی چین، سرکوب‌ها در هنگ کنگ، تخطی های حقوق بشری در ولایت شینجین و اقدام های رو به افزایش چین در منطقه با شی جین پینگ شریک ساخته است. رئیس جمهور ایران میگوید دوران تحریم‌ها و جنگ اقتصادی تمام شده. حسن روحانی دیروز در مراسم تجلیل از 42مین سالروز انقلاب اسلامی سال 1979 در یک سخنرانی که از طریق تلویزیون دولتیان کشور پخش شد در میدان آزادی تهران سخن گفت. و یولیا ناوالنی و همسر الکسی ناوالنی منتقد اصلی کرملین بدون ارائه دلایل روسیه را به قصد جرمنی ترک کرده. او دیروز از مسکو پرواز کرد و عصر همین روز به فرانکفورت رسید. تشکر شنوندی عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. در صفحه اینترنتی mozadiradio.com هم ما را دنبال کنید و در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب با شما هستیم. از تازه‌های افغانستان در این شبکه‌ها هم از طریق رادیو آزادی آگاه شوید. حالا یک گزارش دیگر داریم. حکومت هنگری از تمدید جواز آخرین ایستگاه خبری مستقل رادیویی در آن کشور خودداری کرده. کمیشنر حقوق بشر شورای اروپا خاموشی صدای این رادیو را یک روز غم‌انگیز برای آزادی رسانه‌ها خوانده. پولند و هنگری که هر دو عضویت اتحادیه اروپا را دارند به خاطر اقدام‌هایشان برای محدود ساختن آزادی رسانه‌ها با انتقادهای شدید روبرو شدند. نخست گزارش آرش همایون در این مورد سپس دو برنامه هفتوار ما خواهد آمد، حقوق اساسی و بشری و سپس در امتداد لحظه ها.
تعلیق جواز کلوب رادیو، آخرین استیشن رادیویی مستقل خبری در هنگری، نکوهش های بین المللی را در قبال داشته. اتحادیه اروپا و ناظران رسانه ها این اقدام حکومت هنگری را حمله بیشتر بر دموکراسی در این کشور عضو اتحادیه اروپا خواندند. حکومت پولند نیز اخیراً پیشنهاد را در مورد وضع مالیات بر رسانه های خصوصی در آن کشور ارائه کرده که فعالیت آنها را محدود می سازد. کریستیان ویگاند سخنگوی کمیسیون اروپا در امور حاکمیت قانون 10 فوریه در یک کنفرانس خبری در بروکسل با اشاره به وضعیت آزادی رسانه‌ها در هنگری و پولند گفت:
ما در گزارش حاکمیت قانون نگرانی های خود را در زمینه آزادی و کثرت رسانه‌ای در هنگری بیان کرده ایم. دوسیه کلوب رادیو فقط این نگرانی ها را تشدید می کند. رسانه ها باید بتوانند آزادانه و مستقل در همه مناطق اتحادیه اروپا کار کنند. در هر سیستم دموکراتیک این امر در قلب کثرت رسانه‌ای قرار دارد.
کلوب رادیو به طور عمده در شهر بودپست پایتخت هنگری نشرات دارد. اخبار و محتوای برنامه‌های کلوب رادیو اکثرا منتقد حکومت ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری است. در ماه سپتامبر سال 2020 میلادی، اداره تنظیم کننده رسانه‌ها در هنگری از تمدید جواز 7 ساله فعالیت کلوب رادیو که 14 فوریه ختم می‌شود خودداری کرد. اداره تنظیم کننده رسانه‌ها در هنگری گفته این استیشن رادیویی دوبار اسناد تمدید جواز خود را به این اداره ناوقت ارسال نموده، به این ترتیب از قانون ثبت اجباری تخطی کرده است. چون این تخلفات معمولاً جریمه می‌شود، اما اعلامیه اداره تنظیم کننده رسانه‌ها در هنگری نگرانی‌های تازه را در مورد فشارهای سیاسی دولت بر رسانه‌های آزاد در این کشور به وجود آورده است. دانیا میاتوویچ، کمیشنر حقوق بشر شورای اروپا، در توییت نوشته خاموشی صدای دیگر در هنگری یک روز غم‌انگیز دیگر برای آزادی رسانه‌هاست. هنگری به دلیل تضعیف استقلال قوای قضاییه، محدودیت رسانه‌ها و سازمان‌های غیر دولتی تحت تحقیق اتحادیه اروپا قرار داشته و با خطر از دست دادن دسترسی به ده‌ها میلیارد یورو بودجه این اتحادیه مواجه است. هنگری که عضو اتحادیه اروپا است، در شاخص آزادی مطبوعات در جهان در سال 2020 میلادی از جمله 180 کشور جهان در ردیف 89 قرار دارد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام دوستان شنونده برنامه حقوق اساسی و بشری، خوشحالم که با گذشت یک هفته باز هم با پیشکش کردن یک برنامه دیگر با شماییم. در این برنامه در مورد خشونت علیه زنان در افغانستان، عوامل و راه بیرون رفتان بحث میکنیم و خانم لطیفه سلطانی، مسئول بخش زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر، در این بحث میمان ماست. خب خانم سلطانی، خوش آمدید. شما میشه بگوین که علل و عوامل خشونت علیه زنان در افغانستان کدام است؟
سلام و سپاس خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما تقدیم میکنم. مسئله خشونت علیه زنان یکی از گرفتاری‌های جامعه امروزی زنان افغانستان هست که میزان آسیب‌پذیری زنان بالا برده و خشونت در افغانستان بیشتر اطلاق میشه به خشونت‌های خانوادگی و هر نوع عملی که منجر به صدمات روحی، روانی و شخصیتی برای زنان گرده. ما با خشونت میگیم خشونت یک پدیده اجتماعی است، علل عامل اجتماعی داره. مسئله بیسوادی زنان بسیار رول داره در مسئله خشونت، که زنان از حقوق خود بیخبرن و آگاهی ندارن، اینا ساکت میکنن، در برابر خشونت نمیتونن صدا بزنن. این مسئله خودش باعث میشه که دختران خورسین در خانه مجبور به ازدواج اجباری شون و زنان در خانه تمام انواع گوناگون از خشونت متحمل شون. مسئله بعدی محدودیت های فرهنگی هست. برای زن اجازه نمیتن بیرون از خانه بره شکایت بکنه و مساعدت های حقوقی دسترسی باشه یا با مثلا نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مراجعه بکنه تا اینکه اینا به عدالت دسترسی داشته باشه. بحث سوم مسئله حاکمیت قانون هست. ضعف در حاکمیت قانون باعث میشه که زنان قربانی خشونت نتونه به عدالت دسترسی پیدا بکنه و مرتکبین خشونت علیه زنان هین انجام یک عمل خشونت، یعنی امنیت در بعضی از نقاط افغانستان حاکمیت نداره، تامین نیست. بنان مرتکبین خشونت علیه زنان از پنجه قانون فرار میکنن، یعنی با مخالفین مسلح دولت افغانستان میپیونده و خودش زمینه بروز و ارتکاب خشونت علیه زنان بیشتر مساعد میسازه. مسئله بعدی محدودیت در قسمت دسترسی زنان به عدالت هست، که در نقاط دوردست زنان به وکیل مدافع دسترسی ندارن، خودشان دانش حقوقی ندارن، متاسفانه مساعدات های حقوقی کمتری در اختیار زنان هستن و از طرف دیگه قضات زن و ولسوال زن در نقاط دوردست افغانستان اینا به آسانی حاضر به انجام وظیفه نیست. بله. و همین خاطر در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در نقاط دوردست افغانستان برای علی زنا تبعیض اعمال میشه و اینا نمیتونه که بدرستی به قضای زنا رسیدگی بکنه.
خب اکثرا خشونت علیه زنان گفته میشه که از سوی مردان صورت میگیره، اما بعضن دیده شده که خشونت زن علیه زن صورت گرفته. در این مورد چی گفتنی دارین شما؟
بررسی های کمیسیون حقوق بشر افغانستان سالانه نشان میده که از مجموع 100% خشونتی که در کمیسیون بر علیه زنان ثبت میشه، تقریبا بیش از 95%شان مربوط مردان هستن و 1% بسیار کمی هم که هست از سوی زنان هست. بله. چون زنانی که به عنوان خشو یا به عنوان ننو یا به عنوان مادر بر علیه طفل دخترش یا بر علیه مثلا عروسش یا زن برادرش خشونت میکنه، اینا خودشان قربانی خشونت هستن.
حتی بعضن خود عروس علیه خشوننو دیده شده که عمل خشونت آمیز انجام میده.
بدون شک این قضایا هست، اما نه شدتش به مراتب که خشونت مرد علیه زن هست. و ریشه خشونت زن علیه زن هم باز هم خشونت مرد علیه زن است که چون از لحاظ روحی و روانی آرامش نیست و متاسفانه ما یک جامعه بیماری هستیم که تعدادی خیلی از ماها مشکلات روانی داریم و از لحاظ روانی وقتی نارام نباش آرامی نداشته باشیم و در نارامی به سر ببریم، بدون شک طرف مقابل هم همیشه اذیت میکنه.
بله بله. خب خشونت علیه زن آیا در قوانین افغانستان جرم‌انگاری شده یا جرم پنداشته شده یا خیر؟
بله، سیاست جنایی افغانستان یک سری چالش هایی که وجود داشت، خوشبختانه تنفیذ قانون منع خشونت در زمان حکومت رئیس جمهور قبلی افغانستان جناب آقای کرزی صاحب یک از کارها و اقدامات بسیار مهم بود که این قانون منع خشونت به عنوان یک فرمان تقنینی نافذ شد. زمانی که قانون منع خشونت به عنوان یک فرمان تقنینی و به عنوان یک مکانیزم قوی قانونی در عرصه حقوق زنان تنفیذ شد، یک فرصت را برای زنان افغانستان ایجاد کرد. مکانیزم تطبیق قانون هم کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان هستند که به اساس قانون یک کمیسیون تحت رهبری وزارت امور زنان افغانستان و با عضویت موئن‌صاحبای وزارتخانه های افغانستان و یک عضو از هیئت رهبری کمیسیون همچنان عضویت کمیسیون داره، کمیته های همچنان در درون ادارات هست. از انجمن وکلای مدافع افغانستان در این قسمت بسیار جدی همکاری داره و به اساس این قانون بسیاری از قضایای خشونت علیه زنان که به محاکم افغانستان به سرانواله ها راجع میشه مورد حل فصل قرار میگیره.
بله. خب شنوندای عزیز یک وقفی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه ما ادامه دارد و موضوع مورد بحث ما خشونت علیه زنان است. خب شما که در بخش دفاع از حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر کار میکنین، کدام راهکارها، کدام راه بیرون رفته به خاطر منع خشونت علیه زن پیشنهاد میکنین؟
کمیسیون حقوق بشر از آوان تاسیسش یک بخش ویژه‌ای را به نام بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در درون در ساختار کمیسیون ایجاد کرد و بر اساس این بخش ما مسئولیت حمایت، نظارت و توسعه حقوق زنان داریم که در چوکات اینمی سه هدف با اولویتی که بخش حقوق زنان کمیسیون به پیش میبره، بخش کارهای ما مربوط بلند بردن ظرفیت آگاهی مردم در مورد حقوق زنان هستند که از طریق تدویر ورکشاپ های آموزشی برای بلند بردن ظرفیت آگاهی مردم و اطلاع رسانی ما کار میکنیم، هم در دارالمعلمین ها، هم در دانشگاه ها و هم با عامه مردم، هم با پلیس و تعداد از برنامه ها با کارمندان دولت هم برگزار میشه برای اینکه سطح آگاهی زنان نسبت به حقوق بشری زنان بلند برده شود و همانگی با تعداد از علمای افغانستان داریم و با اونا کار میکنیم برای اینکه جلوی نکاح های اجباری باید در افغانستان گرفته شود. مسئله دادخواهی یک مسئله دیگه هستن که در اساس قوانین و پالیسی های دولت اجرا میشه. ما در تلاش هستیم قوانین و پالیسی هایی که وضعیت زنان باشه یا قانونی که ایجاب بکنه نو برای زنان طرح شوه، کدام ماده از قانون چالش برانگیز باشه، کمیسیون دادخواهی میکنه برای اینکه این ماده قانون چون چالش برانگیز هست باید اصلاح و بازبینی شوه. در قدم نخست مسئله نظارت بر وضعیت حقوق بشری زنان هستن، هم در محلات سلب آزادی و هم به صورت عموم از وضعیت حقوق بشری زنان نظارت صورت میگیرن. نتایج نظارتی ما سالانه طی گزارش های مثل وضعیت حقوق بشر، مثل گزارش سالانه، مثل تحقیقاتی که کمیسیون انجام میده نشر میشه، یافته های تحقیق در اختیار مردم افغانستان و دولت افغانستان قرار میگیره و همچنان در زمینه های مختلف بر کاهش خشونت علیه زنان که در مجموع مو 22 مصادیق که در قانون منع خشونت به عنوان خشونت تعریف شده راهکارهای پیشنهاد میشه به دولت افغانستان تا دولت افغانستان با استفاده از این راهکارها بتونه پالیسی ها و برنامه هایی که به ارتباط حقوق زنان هستن طرح بکنه و به منشأ اجرا بگذاره.
خب خانم سلطانی، اگر لطف کرده برای شنونده بگوین که نوعیت خشونتی که علیه زن صورت میگیره کدام است؟
البته خشونت با انواع و اقسام گوناگون صورت میگیره. 22 نوع مصادیق خشونتی که در قانون منع خشونت علیه زنان ازش نام برده شده. بانک اطلاعاتی که میسیون ای 22 نوع خشونت به 5 کاتگوری تقسیم کرده، تحت عنوان خشونت فیزیکی که بیشتر به شکل لد و کوب هست، ضرب و جر هست، خشونت اقتصادی که انکار از میراث، انکار از ملکیت و همچنان انکار از پرداخت نفقه و مهریه هستند و همچنان دستمزد زنان را برشان نمیتن، خشونت جنسی هست که به شکل تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی و همچنان انواع از آزار و اذیت جنسی تلقی میشه. خشونت روانی و لفظی که بالاترین آمار در بانک اطلاعاتی کمیسیون داره و تا هنوز متاسفانه به عنوان خشونت به شمار نمی آید، تحقیر زنان، توهین زنان در محیط خانه، لد و کوب زنان به خاطر نداشتن طفل پسر، به خاطر طفل نیاوردن که اینا نمیتونن طفل به دنیا بیارن، به خاطر اینکه زن هستن، به خاطر اینکه به مکتب نروند، و همچنان یک سلسله خشونت های فرهنگی هم هستن که به شکل ازدواج های بد، ازدواج های بدل، ازدواج های اجباری اینا صورت میگیره. و در کل انواع گوناگون خشونت علیه زنان که در کمیسیون حقوق بشر مراجعه میکنه، در صورتی که جنبه جزایی داشته باشه، این قضایا به سران والی معرفی میشه، اگر مدنی داشته باشه به محکمه افغانستان معرفی میشه، در صورتی که یک جنجال بسیار سطحی خانوادگی باشه، کمیسیون به اساس قانون مداخله میکنه. مداخلات قانونی کمیسیون باعث میشه که ما تعداد زیادی از قضایا رو خود ما با اونا گفتگو بکنیم، طرفینشان را بخوایم و به یک نحوی برای اونا مشوره بدیم که اینا دست از خشونت وارد.
بسیار خوب، تشکر خانم سلطانی از توضیحاتتان.
تشکر از شما.
شنونده های عزیز، ای بود داشته های ای برنامه. تا برنامه بعد، علا یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتم.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دو بار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های عزیز، آیا در مورد نام ولایت بلخ و تاریخچه آن ولایت می دانید؟ مکانها و آبدات مشهور تاریخی بلخ کدام هاست و چه ارزش تاریخی دارد؟ و بلخ دارای چند ولسوالی بوده و عمدترین محصولات آن چیست؟ امروز با این موضوع با شما هستیم. در آغاز از پیشینه ولایت بلخ بحث می شود، نظریات مردم را در رابطه با بلخ هم می شنوید و مصاحبه هم داریم که در اخیر برنامه تقدیم می شود. با رادیو آزادی باشید. بلخ یکی از ولایات مهم در شمال افغانستان است و شهر مزار شریف مرکز این ولایت است که از نگاه تجارت حیثیت شهر مرکزی شمال را دارد که در مسیر شارای کابل به سوی شمال در بین شهرهای میمنه و پلخمری موقعیت دارد. این ولایت در شمال مرز مشترک افغانستان را با کشورهای تاجیکستان و ازبکستان تشکیل داده و در شرق با ولایات کندز و سمنگان و در غرب با ولایت جوزجان و در جنوب با ولایات سرپل و سمنگان همسرحد است. ولایت بلخ از نگاه اقلیم در فصل تابستان کاملا گرم و در زمستان بسیار سرد می باشد. بلخ تاریخ بیش از 6000 سال قبل از اسلام دارد که دارای اماکن زیاد تاریخی و آبدات فرهنگی می باشد که چنانچه شارای باستانی مشهور جهان یعنی راه ابریشم از ولایت بلخ می گذارد. دکتر نورالله کوثر استاد پوهنتون با توضیحات بیشتری در مورد وجه تسمیه بلخ و پیشینه این ولایت می گوید.
بلخ یا باخترا یا باختر و یا هم باکترا یکی از جمله شهرهای قدیمی که با قدامت 5000 سال از عصر کوشانی ها ما قبل از او از عصر باختریان و همچنان از عصر زرتشتیان، بودایان اینا بوده که بعد از اسلام هم به نام بلخ مسما شد و هم عصر با اسلام به نام بلخ مسما شد. این پایتخت یا مرکز تخارستان بوده آن زمانی که صفحات شمال افغانستان امروز یک بخش مستقل از حکمرانی ها بوده به نام حکومت تخارستان که تقریبا هم عصر با خراسان است. آن زمانی که این سرزمین به نام خراسان یاد می شد، حتی زمانی که به نام باختر این سرزمین ها یاد میشد. بلخ قدامت داشتم. قدامت از این بر میگرده به زیستی 5000 سال از فسیل هایی که در اونجا پیدا شده از فسیل شناسا تخمین 5000 ساله میزان و آثار تاریخی.
بلخ همواره کانون علم و هنر و فرهنگ بوده. علما و فضلای بزرگی را مثل مولانا جلال الدین محمد بلخی، ناصر خسرو بلخی، رابع بلخی، دقیقی بلخی، ابو شکور بلخی و دیگران را در دامان خود پرورانیده است. در ولایت بلخ آثار و آبدات تاریخی زیادی موجود است که پیشینه بیشتر آبدات و بناهای تاریخی آن برمیگردد به دوره اسلامی، اما پیشینه تاریخی برخی از این آثار برمیگردد بعد دوره های پیش از اسلام. عطا محمد ساو عامر در ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ در این باره گپ هایی دارد.
ما در بلخ از دوره های قبل از اسلام و از دوره های قبل از تاریخ و از دوره های بعد از ظهور اسلام اینجا ما خیلی عبده های داریم. مثلا اگه ما از قبل از تاریخ بگیم در بلخ آخ کپروک و مثلا تپه نشکه و گوریمار و ممساله هم تاجک لطن ساحه باستانی در شلگر داریم و اطراف دره آمو تپه های ریگی به اطراف اکناف رودی آمو مربوط ولسوالی شورتپه، مربوط ولسوالی دولت آباد که امتدادش به ولسوالی کلدار برسه، به مقسم به این مسیر در حرکت هستن. همچنان منار زادیان که در ولسوالی دولت آباد موقعیت داره و خیلی تپه های زیاده که در ولایت بلخ ما میبینیم که از مسیر به اطراف مو شارای مزار شبرغان قرار داره. این تپه ها تمامشون تپه های باستانی هستند که حتی قبل از تاریخ هم شواهد وجود داره که قدامت اینا بیشتر از 2000 سال بوده.
ولایت بلخ دارای 14 ولسوالی می باشد که عبارتن نهرشایی، دهدادی، بلخ، دولت آباد، چمتال، شلگر، چاربولک، شورتپه، خلم و بعضی ولایت دیگر می باشد. اسدالله ناصری محصل دوره ماستری پانتون کابل گفت هر ولسوالی بلخ دارای محصولات خوب و با ارزشی است.
ولسوالی بلخ هم بعضی محصولات داره. یک ولسوالی زراعتی است. سال انار و گندم و جو ایجا کشت میشه. ولسوالی خلم هم یکی از ولسوالی های قدیم هم است که ایجا انجیر و زردالو، خربوزه و بادام، بسار انار، بسار مشهور است. دیگه ولسوالی شلگر که در ولسوالی شلگر ما برنج است، شفتالو، زردالو، بادام و تربوز، خربوزه یعنی می جزاد کش میشه. ولسوالی چمتال هم یکی از ولسوالی های زراعتی است در ولایت بلخ و گندم و جو و بعض چیزهایی که مثال خربوزه و تربوز اوجا کش میشه. ولسوالی نهرشایی هم یکی از ولسوالی هایی که مرکزیت ولسوالی حساب میشه. ایجا هم مثال شیرپیره و علوی مغزی و علوی کنجدی سرزد مشهور است.
بلخ از آن دولت افغانستان است که تقریبا از تمامی اقوام افغانستان چون ازبک، هزاره، پشتون و تاجک در آن سکونت دارند. اما تعداد تاجک ها در آن زیاد است و در پهلوی آن ایماق، بلوچ، عرب و دیگر اقوام کوچک نیز زندگی می کنند. باز هم در این ارتباط از آقای کوثر بشنوید.
اقوامی که در بلخ ساکن هستند پشتون ها هستند که معمولا اینا ناقلین هستند و ساکن های اصلی نیستند که تا یک دو سه قرن به این طرف اونجا ساکن شدند و همچنان اقوام ازبک و اقوام ترکمن، ایماق ها و همچنان تاجک اونجا زیستی مسالمت آمیز دارند. این یک چهره کلی از بلخ است که در 3 کیلومتری شهر مزار شریف واقع است. مزار طبیعی است که پایتخت بعدی است که در وقت سلطان حسین بایقرا مرکز شد و روضه آباد شد و بالاخره به اطراف روضه آمدن. اما قبلا بلخ و یا باختر که تقریبا به معنای غرب است، باختر به معنای غرب به ضد خاور است دیگه، از اون زمانه به عنوان یک مرکز و پایتخت محسوب می شد و تنوع آب و هوای بسیار زیاد داره. آبهای شیرین، تنوع همواری زمین و چیزهای دیگه برای از او زیبایی ها بخشیده است.
با گفته فرید فیصل باشنده ولایت بلخ، روضه شریف یا آرامگاه حضرت علی خلیفه چهارم اسلام از جمله اماکن مقدس در افغانستان می باشد که در اطراف خود مناره ها، قبرستانی که افراد و اشخاص با نفوذ در آن دفن شدند، کبوترخانه ها موجودند. همچنان روضه شریف دارای 4 باغ بوده که در محدوده خود دارای درخت های مانند توت، بادام، انار، بید و مجنون بید می باشد.
روضه مبارک یک از جای تاریخی هست که در بین شهر مزار شریف واقع شده و الحمدلله نسبت به دیگه آبادات تاریخی صدمه ای هم ندیده و یک جایی هست که هر کسی که از دیگه ولا خارج از کشور به بلخ میه بدون از این که روضه را نبینه جای نمیره، فقط اولین هدفشان هم دیدن روضه است و از جاها و مناطقی در روضه ساخته شده، چهارباغ ها، مسجد و موزیمی که در اونجا وجود داره و دیدن میکنه. بدون شک گذشته ها افغانستان یکی از مراکز توریست ها بوده، سیاحین بوده که از تمام کشورهای جهان برای اینجا سفر میکرده و از جاذبه های مناطق تاریخی که در اینجا وجود داره دیدن میکرده. بدون شک اگر توجه شوه، اگر یا دوباره بازسازی شوه، تنظیم شوه به مو شکلی که سابق یا تنظیم بوده جور شوه، ای یک منبع عایداتی بر دولت میشه، بر تمام نهادهایی که ایره جور میکنه، میتونه با استفاده از این درآمد دیگه جاها را بسازه، تنظیم بکنه، خود از این آبادی‌های تاریخی را جور بکنه. این یک دستاورد بسیار کلان میتونه بر دولت باشه و همچنان بر سیاحین میتونه یک زمینه بسیار خوبی بازدید باشه.
در گذشته سیاحین زیادی از خارج و داخل افغانستان به این ولایت رفته و از جاهای تاریخی و اماکن مقدس در ولایت بلخ و همچنان شهر مزار دیدن می کردند. اما در این سالهای اخیر صرف سیاحان و مردم عادی ولایت دیگر افغانستان به ولایت بلخ و مزار شریف رفته و از جاهای دیدنی آن نظارت می کنند. آراسته محصل در یکی از پانتونهای خصوصی شهر کابل که مدت قبل به ولایت بلخ رفته و از جاهای دیدنی آن دیدن کرده است میگوید:
خب وقتی که رسیدیم مسیر رو طولانی بود، ولی اولین کار کردیم رفتیم به زیارت حضرت علی روضه مبارک. سر یک زیارتگاه مقبول، ساختمانش بسیار خوبش است، اونجا رفتیم اونجا دیدن کردیم. از دو گذشته بالاتر رفتیم به بالای مقبره رابعه بلخی که رابعه بلخی یکی از خانمای شاعر بود که در سابق زندگی میکرد. خودم شخصا علاقمند شعرایش هستم، چون زندگی نامه همه چیش میفهمیدم، میخواستم همیشه که برم از مقبرهشون همچنان دیدن کنم. خب موقع ما برابر شد، رفتیم و از مقبره زونو همچنان دیدن کردیم. زو رفتیم به بالای حصار بلخ. دیدن بالای حصار خب یک جایی بود که حکایت میکرد از گذشته ها. خب و پدرجان ما همچنان به ما معلومات میدادن که به چی استفاده میشن این بالای حصار.
این که بیشتر آبده ها و مکان های تاریخی و فرهنگی ولایت بلخ که قدامت بیشتر دارند در کدام نقاط این ولایت موقعیت دارند، در این باره مصاحبه ای را که همکارم مجیب حبیب زی با عطا محمد ساو عامر در ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ انجام داده است، معلومات بیشتری در این مورد. آقای ساو در شروع صحبت‌هایش گفت:
آبده ها هنوز هم در ساحات هستند که کشف نشده یا کشف شده ولی ثبت تاریخ نشده. در سوالی چارولک بعضی مقبره های پیدا شده که تاری ثبتش تاریخ نشده، اما از آثاری که باستانشناسان از او دریافت کردند گفتند که هم آبده های تاریخی از چندین صد سال پیشتر بوده و باید ثبت آبده های تاریخی و سای باستانی شود. بلخ شهر کنه بلخ است و این مرکز تمام شمال بوده و از لحاظ تاریخی و ارجحیت تاریخی باستانی و آبده های تاریخی ولسوالی بلخ ارجحیت دارد. در ردیف دوم اطراف شهر مزار شریف که مربوط به ولسوالی نهرشاهی میشه و خود شهرم بیشترین بخشش که فعلا در تشکیل نواحی در آمده و قبل از مربوط به نهرشاهی بود، مربوط به نهرشاهی هم خیلی آبده های موجود است.
تشکر. سوال آخری که وضعیت روضه مبارک از لحاظ توریستی چگونه است و ضمناً آبده های یا مقبره های مربوط به سیاسون گذشته افغانستان هم در بلخ میگن که وجود داره، کدام ها در رابطه هم اگر معلومات بدین؟
روضه مبارک در روز اول سال هجری شمسی بیشترین زائرین داخلی و خارجی به مزار شریف، بالخصوص به خاطر جنده از مولا علی به مزار میاد. اینجا ما خیلی زیاد سیاحین داریم داخلی و خارجی، حتی سیاحین از اطراف بلخ میاد. تعداد ازی بیشتر از صدها هزار میشه در طول چندین روزی که جنده به حساب استفاده میباشه تا 40 روز، و صدها هزار نفر بیشتر از دیگه ولایات و خود بلخ و کشورهای خارجی. نظر به جز سوال شما که سیاسیون مقبره امیر شیرعلی خان، مقبره وزیر محمد اکبر خان در خود حرم روضه موقعیت دارد و همچنان در بلخ غازی محمد جان خان که چند سال پیش در حکومت آقای کرزی مقبرش کشف شد و کارش خیلی کم مانده، مقبرش بازسازی شد از طرف مردم خیر خانقاه مولانا که در رسالی بلخ موقعیت داره، ساحه فعلا برای ترمیم، برای اعمار از او آماده است. مردمی که دوست عزیز میگردن برایشان خانه ها اعمار گردیده و منتقل شده.
با امید توجه جدی و حفظ و ترمیم آثار و آبده های تاریخی افغانستان، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا هفته بعد، الله یار و مددگارتان.